أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شب گذشته آیاتی رو مطرح کردم در مورد بدی اعمال انسان. چند نکته رو باز در ادامه همین صحبت آیات دیگری رو خدمتتون میخوانم. یک نکته این است که خدای متعال در قرآن میفرماد که شیطان عمل سوء انسان رو برای ما زینت میده. فمن زین له سوء عمله فرآه حسنا. افراد اینطور نیست که وقتی عقیده دارن که عملشون عمل نیک هست حقیقتا هم عملشون نیک باشه. این اعتقاد ماست. آیا عقیده ما مطابق با حقیقت است یا نه، گاهی مطابقه و گاهی نیست. مثلا پدر مادر شکی نیست که میخوان به فرزندشون کمک بکنن، در دلسوزیشون شک نیست، عقیدهشون هم همینه، تو عقیدهشون هم اینه که ما میخوان به فرزندمون کمک بکنیم. اما آیا همیشه رفتارشون به سود فرزندشون تمام میشه یا نه؟ نه، دائمه نیست. لذا گاهی این عقیده مطابق با واقعه، یعنی واقعا هم داره سود به فرزندش میرسانه، گاهی هم مطابق نیست. اینه که شیطان وقتی عمل رو برای من زینت میده، من عقیده پیدا میکنم که عملم عمل خوب است. فرآه و حسنا، عمل رو نیکو میبینه در حالی که عمل بده، عمل سوءه. دانستن این مطلب یه فایده برای ما داره و اونه که هیچ وقت تو زندگی اعتماد نکنیم به اعتقادات خودمان. بعضی همچین محکم میگه من هرچی فکر کنم درست، هرچی هم بهش میگن بیا با فلانی یه صحبت بکن، یه مشورتی بکن، میگه نه من شک ندارم فکرم درست. اصلا احتمال خلاف نمیده و این اشتباهه. باید دقت کنیم. حضرت یوسف علیه السلام فرمود و ما ابرئ نفسی. باید زبان حال همه ما باشه. آیه 52 سوره یوسف، و ما ابرئ نفسی ان النفس لأمارة بالسوء. نفس انسان اماره به بدی است. اماره یعنی خیلی دستور میده، 100 تا دستور به گناه میده تا بالاخره لاغلاش 20 تا 30 تاشو عمل کنه. اونقدر امر به گناه میکنه، امر به بدی میکنه. لذا خود حضرت یوسف علیه السلام میفرماد من نفس خودم رو مبرا نمیکنم از عیوب، نمیگم عیب نداره، الا ما رحم ربی، مگر اون چی که پروردگارم رحم بکنه. اگه نفسی مورد رحمت خداوند واقع بشه، چرا اون مبرای از عیب میشه؟ اگه خدا بیاد به حمایت کسی رو میتونه کمکش بکنه و نگذاره آلوده به گناه بشه. اما بدون لطف الهی من چطور میتونم خودم رو مبرا بکنم، بگم هیچ عیب ندارم؟ اینو توجه داشته باشیم تا چند تا آیه دیگه هم خدمتتون بخونم. قرآن یه عده‌ای رو با به عنوان قوم سو معرفی میکنه. قوم لوط، انهم کانوا قوم سوء فاسقین. یکم قوم نوح، نام سوره انبیاء آیه 74 و 78. قوم حضرت نوح علیه السلام هم فرمود قوم سوئی بودن، قوم بدی بودن. همچنین در مورد اصحاب سبت در سوره اعراف یه داستانی ازشون نقل میکنه که این اصحاب سبت سه گروه شدن. یه گروهشون معصیت کردن، عمدن میرفتن صید ماهی میکردن در روز شنبه که نهی شده بودن. گروه دومی هم بودن که نهی از منکر میکردن، گفتن نکنید این کار. یه گروه سومی بین این دو گروه بودن. اینا کسانی بودن که خودشون معصیت نمی کردن، نمی رفتن صید بکنن، اما به اونایی که نهی از منکر می کردن تازه ایراد می گرفتن که چیکار دارید به اینا، کارشون نداشته باشید. امروز میگه که اونا توی قبر میزنن، تو توی قبر بده، چیکار داری به اینا، تو کار خودتو بکن، مواظب خودت باش. قرآن می فرماد که وقتی عذاب نازل شد، گروه ناهی از منکر ما فقط نجات دادیم. آیه 165 اعراف رو ملاحظه بکنید. فانجین الذین ینهون عن السوء، اونایی رو که نهی از بدی میکردن رو نجات دادیم، اما اون دو گروه دیگه رو، هر دو رو عذاب نازل شد، همه رو از بین بردیم. یه درس برای ماست تو جامعه، فکر نکنیم اگر کار بد نمی کنیم شریک در کار بد نیستیم. اینم یه عقیده اشتباهی است. کسانی که سکوت میکنن و نهی از منکر نمی کنن تو گناه شریک با همون هایی که دارن کار زشت میکنن. یعنی اگه عذاب نازل بشه اینا رو هم از بینشون میبره، نازلم نشه روز قیامت گرفتارم. فقط این که دارم عرض میکنم با شرایط منظورمه، نمیخوام همه مباحث رو نمیخوام الان مطرح بکنیم. اگر شرایط نهی از منکر وجود دارد با اون چهار شرطی که گفته شده، که هم میدونه این آقا گناه داره انجام میده، شک نداره، هم میدونه تکرار میکنه، هم میدونه احتمال تأثیرشون میده و امنیت جانی هم برای خودشون اطرافی شد، صرف تذکره، تذکر میده که به اون برادر و اون خانم میگه این کارتون اشتباهه، مشکل دارید، کار صحیح نیست. این که افراد بخواد عادی بشه براشون تو جامعه، گاهی هم شنیدم یک کسی که نهی از اون گرم کنه، دیگران حالا یا بی تفاوت واسن نگاه میکنن صحنه رو، ببینن چی میشه، عاقبت کار به کجا میرسه. و بدتر از اون این که کسانی میان به دفاع از منکر و به ناهی میگن به شما چه مربوط، ربطی با شما نداره، اون آزاد میخواد اینطور بیان. این خیلی خطرناکه. یعنی فرهنگ جامعه گاهی منحط میشه، اونقدر پایین میره که یه عده‌ای که دارن آلوده میکنن فضا را و کثیف میکنن، ماشینش داره دود تولید میکنه، یه کسی دیگه تازه میگه چیکار داری بذار دود تولید بکنه. خب اینقدر شما متوجه نیستی اون داره دود تولید میکنه، دودش تو چشم همه میره. جامعه باید سالم، هوای پاک مال همه است. اون آقایی که داره جلوی این دودو میگیره، همه باید به حمایت او برخیزیم. اون داره دشتار میکنه که داره دود تولید میکنه، بره تو بیابو فضای آزاد، وقتی هیچ کس اونجا، هرچی میخواد گاز بده به ماشینش دود تولید، کسی کارش نداره. اما اینجا بخواد بعد حجاب بیاد، این فضای فکری جوان ها داره آلوده میکنه. این دودش کمتر از اون دود ماشین که نیست که اینقدر صدا سیما هی ملاحظه میکنه، هی بحث هوای پاک رو مطرح میکنن، اما پوشش مناسب رو نمیگن و زیاد اهمیت نمیدن. تا میاد یک کسی مطرح کنه، گاییدن مسئولین که میخوان درن از زیر کار، میگن حالا منکر فقط همین یکیه. کی گفته منکر یکیه؟ اما میگن یه دونه رو جلوش رو بگیرید. و چیکار کردید برای این؟ این میخواد رد گم بکنن، این میخواد بگید ما منکرات دیگه هم داریم. خب منکرات دیگه کسی نگفته جلوش رو نگیرید که، همه منکرات بگیرید. اما این منکر، منکر درشتیست. یادمون نره پوشش نامناسب منکرش از موسیقی خیلی بالاتره، چون موسیقی وقتی یک کسی میگذاره در حد 5 متر اطرافش ممکنه افرادی بشنون صدا رو آلوده به حرام بشن. پوشش نامناسب یعنی تا 100 متر 200 متر در حد چشمشون داره میبینه. اون کسی که داره مثلا تو مسائل اقتصادی مشکل درست میکنه داره ضرر به یه نفر میزنه، تازه اونم مخفیانه، شما متوجه نیستید، مغازه بغلی متوجه نیست که این مغازه داره کار منکر انجام میده، اما پوشش نامناسب همه دارن میبینن. تو جامعه شما منکر درشت‌تر از پوشش نامناسب کجا دارید؟ شما حتی قتل، کشتن، با اینکه اینقدر مهمه، قتل یه لحظه واقع میشه، چند نفر میبینه؟ ممکن یکی دو تا پنج تا بالا سر صحنه هستن ببینن. اما یه نفر که با پوشش نامناسب میاد بیرون، تا زور که برگرد خونه بشمارید 500 نفر 1000 نفر چشمشون به او افتاد. خب اون مسئولی که بی عرضه است و متوجه نیست، تازه میخواد رد گم بکنه، میگه فقط منکر اینه. اینو بارها من شنیدم، میگن منکر بگه فقط اینه. کی گفت منکر فقط اینه؟ منکر ده ها منکره، اما داریم میگیم بزرگترین منکر هم اینه. شما بزرگتر از اینه شو به من نشون بدید یه منکری که اگه کسی انجام داد یه روز 500 نفر رو به گناه آلوده بکنه. مثال بزنید. نمیتونید مثال بزنید. شما بالاخره چند ساله دارم کار میکنم و متوجهم، میدونم چیه. کسانی هم که از لبنان یا از عراق اومدن اینجا، اونا هم درست فهمیدن وقتی اومدن پیش ما، ایرادی که به ما گرفتن اینو گفتن کشور شما مگه کشور اسلامی نیست؟ پس این پوشش اینا چیه؟ دست گذاشتن رو پوشش، دست نگذاشتن رو موسیقی ها، دست نگذاشتن رو سرقت و جنایت و نمیدونم مواد مخدر ها. ببین اونا همه مخفیانه است یا بالاخره نزد یک گروه اندکی. اون چیزی که هویداست، پیداست، ظاهره، علنیه، اینه پوشش نامناسبه. میخواستم یه بار عرض بکنم چون دردیست تو دلم که مرتب میشنوم از مسئولات تو جلسه‌ای که میگن، من جوابشونو میدم به همین شکل بهشون میگم، اما بازم میبینم افرادی هستن با ما ارتباط ندارن، گاهی تو استانهای دیگه دور خبردار میشن یا میگن مگه منکر فقط همینه. بدانید اونایی که این حرفا رو میزنن میخوان فرار بکنن از مقابله با این منکر، همینا که. و من نگران اینم که اگه این بخوام سکوت بکنیم، کوتاه بیایم، حرف نزنیم، و همینه که گاهی از 100 نفر یه نفر داره تذکر میده، بعد همون یه نفرم تازه یه دیگه دارن به شیراد میگیره. گاهی بعضی مسئولین ما از خود نیروی انتظامی جای دیگه شنیدن میان صحبت میکنن، میگن تازه اون داره حمایت از منکر کرده. ما حالا صحبت کردن، برخورد کردیم باشون، اینطور نبود که کتابیان. اما این برای من خیلی درده که از بس هم میشینیم با هم حرف میزنیم، صحبت میکنیم، بعد وضع جامعه این میشه. اصحاب صد همین شد. پس فکر نکنیم اگر پوشش ما مناسبه دیگه کار تمامه. نخه، اگه سکوت کردیم بدانیم ما هم شریک در گناه اونا هست. اینا رو ملاحظه کنیم اینو، و و فقط یک عده اهل نجاتن، فنجین الذین ینهون عن السوء، اونایی که نهی از بدی میکردن اینا رو نجاتشون داری، بقیه رو نه. عذاب دردناکی رو میگه نازل کردیم برشون. اینا سریع این آیات قرآنه و روایت هم تو ذیل این آیات آمده، من نمیخوام حالا تفسیرش رو وارد بشم. مطلب بعدی راجب توبه از کار بده. توبه از کار بد رو قرآن می‌فرماد کسانی که کار بد رو به جهالت انجام بدن ما توبشون رو می‌پذیریم. آیه 17 سوره نساء، انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب. کسانی که گناهی رو از روی جهالت انجام میدن و توبه میکنن، چنین کسی حق دارد به گردن خداوند که خداوند توبهشو بپذیره. حق دارد، در حالی که ما هیچ حقی نداریم، اما خود خدای متعال حقو قرار داده. میگه این گناهکاری که توبه کرد از روی گناهی که روی جهالت بوده، این حق دارد به گردن خدا. این کلمه جهالتی که اینجا هست بانه جهالت تو ذهن من و شما نیست که بگیم گناهی رو از رو جهالت انجام ده بعد توبه میکنه. اگه از رو نادانی باشه که اصلا گناه نکرده، نیاز به توبه نداره. گناه وقتی است که عالمانه انسان انجام میده، وقتی که عالمانه انجام ده بعد توبه میکنه، اینه که گناه کرده باید توبهش پذیرفته بشه. و چرا قرآن میگه کسانی که از روی جهالت انجام میده؟ لذا جهالت اصلا به این معنا نیست، معنی نادانی گناه نیست که بگیم کسی گناهی را انجام داد ندانسته و بعد توبه کرد. آیه را اینطوری معنا نکنیم چون به اشکال برخورد میکنیم. و اینه که کسی که گناه رو ندانسته انجام داد اصلا گناهی نکرد تا بخواد توبه کنه. خدای متعال کسانی رو مؤاخذه میکنه که عمدن گناه انجام میده. این جهالت در اینجا جهالت به معنی جاهل به آثار و پیامدهای گناهه. یعنی شخص گناه که میکند میدونه گناه معصیته، اما نمیدونه اثرش به اندازه یه سم کشنده است. اینا نمیدونه، لذا سم کشنده رو هیچ وقت نمیخوره. میگه میلیون ها تومن هم بهش بدن بگم بخور، نمیخوره. اما یه نوار زشت رو بهش میدن، پول نداده، حتی ازش پولم میگیرن، میگم پولم بده، حاضرت پول بده بشینه نوار رو نگاه بکن. پول میده ماهواره بنده میده تو خونش. بعد هم یه توجیه میکنه، میگه من کار علمی میخوام بکنم. یه دروغ هم میگه که خیال میکنه که خدای متعال فریب میخوره از این چیز. خودشو فریب میده، خودشو زن و بچهشو آلوده میکنن، بعد به مشکلات فراوانی دوچار میشن، بچه هاشون ناجنس بار میان، میرن به یه سمت دیگری دیگه از مسجد و اینا فاصله میگیرن، ده ها مشکل پیدا میکنن. خب چطور شد یه سم کشنده رو حاضر نیستی بخوریم، اما یه دروغ رو به راحتی حاضریم بگیم؟ دروغ بدتر از اون سم نیست؟ ارتباط نامشروع بدتر از اون نیست؟ موسیقی بدتر از اون نیست؟ غیبت کردن بدتر از اون نیست؟ فریب دادن افراد این نیست؟ اینا همش همینه. معصیت ها هر کدامش برای روح انسان خیلی ضرر میزنه. نهایتش این میشه یه مطمئن من ساقط میشم، بعد میبینم یاران امام زمان علیه السلام کیا هستن؟ گاهی جوان نوجوان، میبینم من چقدر عقب افتادم. اونا کی هستن؟ کی هستن که اونها جلو هستن؟ معیارش چیه؟ اکرمکم عند المهدیه اتقاکم. هیچ چیزی غیر از این نیست. اینو بدانید، این سری آیه قرآنه که ان اکرمکم عند الله اتقا کن. نزد حجت الهی هم اکرم شما اتقای شما، معیار دیگه وجود نداره. آیا باورم میشد که با این گناهی که میکنم یه مرتبه چه ضرری به خودم زدم، سمی رو وارد روح خودم کردم، کثیف کردم خودم، چقدر عقب افتادم، دیگه سالها چی میشه؟ مرحوم آیت الله ملکی تبریزی گفتن که یک کسی یه غیبتی کرد نزد ایشان، ایشون هم نمیدونستن این داره چی میگه، یه مده یه جمله شنیدن که این جمله رو گفت، اگه میدونستن غیبتی که جلوشو میگرفتن، اما جمله شو تمام جدن غیبت کرد. استماع غیبت نبود، سماع بود، به گوششون خود غیبت. بهش فرمودن 40 روز من رو به زحمت انداختی. اونایی که سیر معنوی دارن میدونن 40 روز یعنی چه. یه ما رمزونش رو ببینید، انسان بخواد یه مقدار به خدا نزدیک بشه چقدر زحمت باید بکشه، که 40 روز من دوره باید زحمت بکشم، تو منو عقب انداختی، میدونی چه خسارت من وارد کردی. حالا او تربیت نشده، من که با او معاشرت میکنم بی تربیت او رو منم اثر میزن. اینه که میگن مواظب باشید رفیقتون با تقوا باشد، به خاطر همینه. او یک تربیت نشده اثرش رو منم میذاره، خب من چرا باید سوخته او بشم؟ فاصله میگیرم از او تا راحت باشم، آسوده باشم از او. مرحوم پدر ما میگفتن تو مدرسه سر یک سخنرانی داشت، سخنرانی میکرد اما سواد چندانی نداشت. همین مدرسه سر همینجا سواد چندانی نداشت و این حوضی که این طرف کنار مدرسه است، مرحوم آیت الله حاج میزدی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه، ایشون نشسته بودن کنار حوض. یه آقای اومد از کنار حوض رد بشه، از ازش پرسن کی بود داشت سخنرانی میکرد. معلوم صداشو میشنیدن اما شخصشو نمیشناختن، میخواستن اطلاع پیدا کنن، گفتن کی بود. این به جای اینکه اسم اون شخص رو بگه شروع کرد یه جمله بگه که یه آدم بی سواد، همین کلمه بی سواد اومد از دهنش در بیاد. مثل که حاجی زلی آقا هم خودش خوب فهمیده بودن که بی سواده، اما دیگه کاری به این نداشتن، که میگن اسمش چیه، شما فقط اسمشون رو بگو. گفتن این شخصی که وارد شد اومد بگه که یه آدم بی سواد بود داشت سخنرانی کرد. حالا معلوم نبود چی میخواست بگه، بگه بی سواد یا میخواست بگه یکی بود به صدر و زاکرین حرف میزد، تعبیرهای خاصی که گاهی میخوان تمسخر بکنن یه سخنرانی رو. میگفتن حاج میزدی آقا از جاشون بلند شدن و نگذاشن این جمله شو تمام بکنه، تا فهمیدن جمله اولش رو فهمیدن میخواد بدگویی او رو بکنه، یو از جاشون بلند شدن و گفتن خودت بودی. زود به خودش برگشتن این رو بیدارش بکنه، یا اون بی سواد خودت بودی، چرا غیبت میکنی پشت سر؟ حالا بی سواد تو بالاخره سخنرانی میکنه دیگه، چرا بدگویی میکنی؟ عرضه داری به خودش بگو. و این جمله که گفتی این اشتباه بود، بنویسید بهش بدید یا تذکر بدید. دیگه چه بدگویی میکنی؟ بدگویی حالا تو صف وایسادن افراد گاهی دیدم صف نوبایی چی، یکی میاد تو صف میزنه، اشتباه میکنه تو صف میزنه، میبینم یکی صف وایسادن هی پشتش غیبت میکنه. گفتم خب گناه شما که بدتر از اونه که اون تو صف زد اما غیبت دیگه نکرد. شما دارید غیبت میکنید، غیبت شما از زنا بدتره. اینو میدونید یا نمیدونید؟ بعد هم میخواد توجیه بکنه، گفتن دیگه نمیخواد توجیه کنه، دیگه غیبت کردی، برو حلالیت بطلب. دیگه اون غیبت که نکرد، که اشتباه کرد. اشتباه که خود خودش رو تو صف بایستید، خواهش میکنه. میگه چرا بدگویی پشت سرش میکنه؟ هنر داری جلو میکروب بگیر، هنر نداری دیگه میکروب پخش نکن، اونم یه میکروب شدیدتر. غیبت میدونی میکروبش بالاتر از گناه اونه، خودت داری میکروب پخش میکنی. وقتی میگه چرا میکروب پخش کرد، یه نگاه به خودت بکن. اینا رو دقت کنیم. پس انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالتن. این به جهاله یعنی عمل بد میکنه اما نادان است، از اینکه نمیدونه چقدر او رو ساقطش میکنه، از پیش امام زمان علیه السلام میندازدش پایین. یهو 40 روز 50 روز 100 روز عقب افتاد. چند ما باید حالا خوب گریه بکنه در خانه خدا، اونقدر ناله بزنه تا دوباره برگه سر جعبانش. عقب افتاد. این به جهالت اینه که ما برای مسائل جسمیمون خوب مواظبیم، یه قضا میخوایم بکنیم خوب تمیز باشه، اما به گناه که میرسه گناهو از روی جهالت انجام میدیم. این جهالت نه به معنای اونه که نمیدانیم گناهه، نه خیلی میدونیم گناهه. قرآن در سوره یوسف هم دارد همین جمله رو دارد، برادر یوسف وقتی که یوسف رو شناختن، وقتی بود که یوسف به اینا گفت قال هل علمتم ما عملتم به یوسف و اخیه و انتم جاهلون، یوسف به برادرش گفت یادتونه شما با یوسف چیکار کردید؟ تو چاه انداختیدش در حالی که جاهل بودید. تا اینا یوسف گفت اونا شناختندش یوسف کنن، اه نکنه تو یوسفی؟ گفت بله من یوسفم. حالا تعبیر یوسف اینه، گفت یادتونه عملتون به یوسف و اخی و انتم جاهلون، اون وقت که اینا یوسف رو تو چاه مینداختن جاهل بودن. جاهل به چی بودن؟ جاهل به گناه بودن؟ نمیدونستن گناهه؟ چون نمیدونستن؟ بگه انسان کشتن برادرش رو داره تو چاه به قصد کشی یا به قصد اینکه برد یه جای دیگه. پس چرا یوسف میگه جاهل؟ این تعبیر خیلی تعبیر قشنگی است. به برادرش میگه جاهل بودید، یعنی نمیدانستید که این کارتون چقدر زشته، زشتی کارتون رو نمیدونست، زشتی یه انگوش بریدن رو خوب میدونید که انگوش خودت حاضر نیست ببری، اما زشتی کارتون رو نمیدونستید که این گناهتون چقدر بده. انتم جاهلون به سوء العاقبه، جاهل بودید که این کارتون چقدر عاقبت بدی داره، جاهل بودید که پیش خدا چقدر عذاب داره، جاهل بودید بازم کار انجام، نه اینکه جاهل به معصیت بودید. در قیامت یه دیر و قرآن می فرماد اینا سوء الحساب دارن. سوء الحساب، بد حساب دارن، معناش نیست که خدا باشون بد حساب میکنه، ظلمشون میکنه، نه خیلی، خدا این شب ظلم به کسی نمیکنه. سوء الحساب مال اینه که خدا بخواد استقصاء عیوب بکنه، یعنی هیچی نگذرد از گناهان ما، تک تک گناه بگه اینا چیکار کردی، اینا بخواد. سوء الحساب اینه. حسن حساب چیه؟ میگه خدا دمپستا خیلی گناهانمون رو عفو بکنه، ندید بگه برد جلو. خوش حسابیه و خدا میکنه با ما. پس این معناش این نیست که خدا ظلم میکنه به ما، یه گناهمون رو دو تا مجازات میکنه، نه. اونه که تو همین سوره انعام آیه 160 هست، اونجا داره که کسی که عمل نیک میکنه 10 برابر، کسی که عمل بد میکنه معادلش. پس این آیات خیلی داریم تو قرآن و اضافه تر نیست. پس سوء الحساب یا سوء الدار یا سوء العاقبه، عاقبت و سوء، عاقبت و سوء، اینا داریم. هر شود که آیه ده سوره روم، ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله. خلاصه این بدیا مربوط به ماهاست، نه مربوط به پروردگار. اگه یه تو آیه قرآن دیدیم سوء الحساب اومده، نگیم عجب پس خدا بد حساب میکنه با بعضی ها. نه، سوء الحساب یعنی تمام گناهانشو یک یکی بهش رسیدگی میکنه، ازش نمیگذره. اون وقتی که میرسیم به این دعا میگیم الهی الهنا عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، خدای با عدلت با ما رفتار نکن، بیچاره میشیم، با فضلت با ما رفتار کن. یک سو هم داریم راجع به کسانی که مضطر میشوند در زندگی. دیدید فشارها تا یه حدیش انسان تحمل میکنه، میرسه به جای دیگه، میرسه تا گلوی او. گاهی میگیم تا گلو رسید، گاهی میگیم کار به استخوان رسید. اینا را قرآن آیه من یجیب رو راجع به اونها مطرح میکنه، 62 سوره نمل، من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خداوند است که میاد و حمایت میکنه از همین کسی که دچار مشکل شده، به اضطرار رسیده، و سوء او را برطرف میکنه، کشف سوء میکنه از اون. که نمونه بزرگ این کشف سوء همون اضطراری است که برای مولای ما اتفاق میفته. در قبل از ظهورشون دیگه حضرت خیلی مضطر میشن، که این آیه مربوط به اون بزرگواره. همین آیه رو تلاوت میکنند و بعد خدای متعال اذن ظهور رو به ایشون میدهند. من آیات دیگه هم یاد داشتم، اجازه بدید که ما این بحث رو امشب دیگه جمعش میکنم. یار توفیق بود باز خدمتتون نکات دیگر رو از این آیات خواهم گفت. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلکم خلفاء الارض. بعد از اون که خدا کشف سوء میکند، شما رو خلفاء در زمین قرار میدهد. عاقبت برای متقینم. الهم الله قليلا ما تذكرون. تنها خداست کشف سوء میکنه. آیا باز شریکی برای خدا قائلید؟ آیا فکر میکنید غیر خدا میتواند مشکل شما را حل کنه؟ منحصرا اوست و اراده اوست. امیدوارم به اراده پروردگار که رد اراده حجت او تجلی می کند، غم و قصه های دل همه مؤمنین به زودی برطرف شود. السلام علی الحسین و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين عليه السلام. در همه حالات امام صبور بودن، ملائکه به تعجب افتاده بودن از صبر امام. لحظه های آخر در قتلگاه افتاده بودن، توانایی نداشتن از روی زمین بلند شود. اما امام زمان علیه السلام می فرماید با گوشه چش طرف خیمه ها رو نگاه می کرده، تو دیر و طرفک الى خیامه، یعنی هنوز به یاد زنا و کودکان بودن، حسرت می خوردن چرا نمی توانن از آنها حمایت کنن، یه چه حالی داشته وقتی شنیدن شمر ملعون داره فریاد می زنه لشکر برید حمله کنید به خیمه ها، برید غارت کنید و آتش بزنید خیمه ها را. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المغطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. پروردگار ما را به معرف دینمون آشنا و عامل بگردان، ظهور ولیت رو برسان، اون بزرگوار را از اضطرار در آورد، قلوب همه مؤمنین رو هم از قصه ها خالی فرما. پروردگار همه مؤمنین رو در انجام وظایف و تحصیل رضایت خودت موفق فرما، اموات و شهدامون حضرت امام رحمت فرما، رهبر عالی قدر و خدمت گزاران رو محافظت فرما، به نبی ما.